بگوش 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 تا باشی آقا تا باشی هوشیار تا باشی بیدار بگوش صدای ما را از زوریخ میشنوید.
مهمان عزیز امروز ما خانم دکتر نیره انصاری هستند که گفتگو با ایشون شروع میکنیم. چنانچه سوالی داشتید میتونید برای من پیام بدید و یا پای خط بیاید و سوالتون رو مطرح بکنید. درود بر شما بانوی نازنین دکتر نیره انصاری و با سپاس از این که امروز باز یک فرصتی ما دادید که بتونیم از حضورتون برخوردار بشیم.
درود بر شما نازنین بانوی گرامی خانم عرفانی ارجمند و شنوندگان محترمتون. سپاس از دعوت شما.
سپاسگزارم. خانم انصاری شما در جریان مسائل روز ایران و مسائل حقوقی هستید. از اونجایی که شما کارشناس در زمینه حقوق و حقوق بین‌الملل هستید، ما این سوال با شما فعلا مطرح می‌کنیم در مورد اتفاقی که در سوئد افتاد. حمید نوری یا عباسی محکوم شده در دادگاه سوئد و این مسئله بسیار مهمه، چون فقط مسئله اینجا حمید نوری نیست، در واقع رژیم جمهوری اسلامی از سوی یک دادگاهی که این صلاحیت داره محکوم شده و برای ما امکان فقط از همین نظر هست که ما بتونیم این رژیم جنایتکار رو به پای میز محاکمه بکشونیم. از طرفی رژیم همیشه از اهرم گروگانگیری استفاده کرده برای رسیدن به هدفش و گاهی هم باید گفت از صنعت گروگانگیری. افراد دو تابعیتی رو میگیره، دستگیر میکنه، اینها رو سالها در زندان نگه میداره، چون میدونه که بعداً میخواد از طریق مبادله این افراد به نتیجه برسه. آخرین موردش، موردهای بسیار زیادی بوده، آخرین موردش نازنین ساغری بود که بتونه از این طریق به پولش دست پیدا بکنه. به هر حال خب افراد جریان ها با بیانیه محکوم میکنن اعدامی که الان براش رژیم اعلام کرده، یعنی همین که دیده دارن حکم دادگاه حمید نوری رو صادر میکنن برای حبس ابد، چون به هر حال اونا اعدام ندارن. گفت خیلی خوب، منم الان شهروند شما دکتر احمد رضا جلالی رو اعدام میکنم که دستگاه قضایی سوئد فکر بکنه که شاید اگرم بازماندگان موافق باشن، نمیدونم، ممکنه روش اثر بذاره و بخواد اینو متوقف کنه. ببینیم، فقط بیانیه دادن در مورد که محکوم کردن اعدام این کاریست که خب باید انجام بشه، ولی از نظر حقوقی چه کار میشه کرد که یک مهر پایان بر این گروگانگیری رژیم ما بذاریم که هم حمید نوری این حکمش در موردش اجرا بشه، این دادگستری سوئد بتونه تصمیم خودشو بگیره و انجام بده، و از این طرف هم دکتر احمد رضا جلالی بی گناه اعدام نشه؟ آیا راهکاری وجود داره؟ بفرمایید لطفا.
بسیار سپاسگزارم از این پرسش های شایستتون. به درستی مطرح کردید که در حقیقت محکومیت حمید نوری محکومیت یک فرد نیست، بلکه محکومیت یک سیستم و یک نظام فاسدی مثل حکومت اسلامی در ایران هست که در حقیقت سالها اون کشتار در زندانیان سیاسی رو در زندان نگه داشته و تعداد بسیاری رو بدون اینکه جرمشون اساساً به موجب یک سیستم حقوقی عادلانه و منصفانه و نوین ثابت بشه اونها رو از بین برده، و با توجه به اینکه در واقع حمید نوری با اون بیش از 90 جلسه دادرسی که در خصوص همین اتهاماتی که بر او وارد بود مثل قتل عمد، شکنجه و جرائم جنگی توسط دادستان‌های سوئد در حقیقت اونها تقاضا کردن و نه پیشنهاد، چون پیشنهاد با تقاضا بسیار فرق میکنه. به قضات و هیئت منصفه و هیئت جوری تقاضا کردن که حکم حبس ابد براش صادر بشه، زیرا که اولا که تعدد جرم وجود داره، یعنی قتل عمد، شکنجه و جرایم جنگی، و بعد هم در واقع اون اجماع جرائم میتونه منجر به صدور حکم حبس ابد بشه، با توجه به اینکه در سوئد اساساً مجازاتی مثل اعدام یا سلب حیات و مرگ وجود نداره، و به همین جهت هستش که بلافاصله بعد از اعلام چنین تقاضای رسمی، دبیر حقوق بشر ستاد قوه قضاییه در کاظم قریب‌آبادی و نه دبیر کل یک نهاد حقوق بشری ملی در ایران، چون اینها رو باید از همدیگه تفکیک بکنیم، ایشون واکنش نشون داد و اینکه تهدید کرد که در صورت صدور چنین حکمی دکتر احمد رضا جلالی رو که یک پژوهشگر، پزشک و محققی هستش، و جالب هست که به تقاضای خود همین رژیم و مسئولینش برای ادای یک سخنرانی به ایران سفر کرده بوده، ایشون رو چندین سال هست که در حبس نگه داشتن و اعلام کردن که دکتر جلالی جاسوس هست. با توجه به اینکه چنین اتهامات واهی رو اساساً نسبت به بسیاری از افرادی که دوتابعیتی هستند رو حکومت اسلامی و نهاد قضایی که منصوب از طرف همون آقای خامنه‌ای رهبر نظام هستش، او اعلام کرده بوده. با توجه به اینکه هیچگاه این مسئله جاسوس بودن به حیث حقوقی رو نتونستن ثابت کنن، چون جرم جاسوسی اساسا یک تعریف ویژه در حقوق بین الملل داره که هیچگاه این تعریف شامل امثال آقای دکتر جلالی نشده، و یا دو تابعیت های دیگری که پیش از ایشون یا بعد از ایشون دستگیر شدن. با توجه به اینکه آقای قریب آبادی اعلام کرده که به زودی حکم اعدام آقای دکتر جلالی اجرا خواهد شد، با توجه میتونم این توضیح رو بدم که اساساً اعدامی نیستش، بلکه قتل دولتی یا حکومتی هست که توسط نظام اسلامی و نهاد قضاییش نسبت به این انسانها صورت میگیره، و اینکه یک حکم اعدام در کشورهایی که دارای این مجازات در قانون جزاییشون هستند یک روند حقوقی درست و کامل رو باید انجام بده، با توجه به اینکه همطور که عرض کردم در جمهوری اسلامی همچین مسئله‌ای به حیث حقوقی وجود نداره و افراد رو به اتهامات واهی از قبیل اقدام علیه امنیت نظام و نه امنیت ملی، یا جاسوس بودن و اینها، یا جرم سیاسی و امنیتی دستگیر میکنن و به نحوی از آنها اونها رو از بین میبرن. و اینکه مسئله گروگانگیری رو شما مطرح کردید، ببینید اگر نگاهی اجمالی به قوانین قدیم و قوانین کنونی داشته باشیم، در حقیقت قانونگذار هیچ تعریف مشخص و واضحی رو از گروگانگیری به عمل نیاورده. و گروگانگیری یکی از اون مصادیق جرائم علیه اشخاص هست که علیه حیثیت یا جان یا آزادی افراد که مورد تعرض واقع میشه صورت میگیره و حتی به موجب اصل 22 قانون اساسی حکومت اسلامی که از نظر من اساسا قانون نیست اون، چون هم تعارض و تناقض بسیار وجود داره و همین که تمام اصولش مشروط است. با توجه به اینکه یک قانون اساسی نوین باید در واقع فاقد این اجمال، کلیگویی و یا مشروط بودن باشه، باید بسیار واضح، آشکار، روشن و به زبانی ساده تدوین بشه. بنابراین و با توجه به اینکه در دسامبر 1979 کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و این همزمان بود با تسخیر و از دیوار سفارت امریکا در تهران بالا رفتن و تمام اون کارمندان و دیپلمات‌های امریکایی رو به گروگان گرفتن، موجب شد که در حقیقت کنوانسیون بین‌المللی منع گروگانگیری به تصویب برسه و در حقیقت میشه گفتش که یکی از سیاست‌های دیرینه حکومت اسلامی همونطور که عرض کردم همین مسئله گروگانگیری هست که در حقیقت در تروریسم بین‌المللی متجلی میشه و اون کنوانسیون که خدمتتون گفتم با 20 ماده تنظیم شد و حتی در خرداد 1385 در مجلس شورای اسلامی این کنوانسیون تصویب شد، اما شورای نگهبان در واقع اون رو مغایر با قانون اساسی و به ویژه اصل 94 این قانون دونست و اساساً به تصویب نرسید که بخواهند اجرا بکنند. من فکر می‌کنم که با توجه به پرسش خوبی که شما مطرح کردید، در واقع میشه گفتش که یکی از مواردی که به حیث حقوقی باید علیه این سیاست گروگانگیری که حکومت اسلامی نسبت به دو تابعیتی ها صورت میده رو در یک سطح بین المللی ما در نظر بگیریم و میدونیم که گروگان گرفتن اتباع کشورهای خارجی که معمولا با انگیزه های سیاسی یا برای تحت فشار گذاشتن دولت ها و باجگیری برای آزاد ساختن زندانیان در کشور دیگری توسط این نظام صورت میگیره، همچنان که در بلژیک هم اسدالله اسدی باز محکوم به 20 سال حبس به دلیل عملیات تروریستی شد و بسیار حکومت اسلامی مصر بود که در حقیقت میشه گفتش که اسدالله اسدی و معاونین و شرکای ایشون در اون عملیات تروریستی رو با زندانیان دیگر در واقع تبادل بکنه که خوشبختانه صورت نگیره و حتی اعتراض به حکم 20 ساله اسدالله اسدی هم در دادگاه استیناف رد شد و حکم دادگاه بدوی که همون 20 سال حبس در بلژیک هستش تایید شد. میخوام اینطور عرض بکنم که در حقیقت همونطور که اشاره کردم از سال 1979 این مسئله گروگانگیری در نظام اسلامی آغاز شد و حتی این مسئله گروگانگیری نخستین بار در بند 2 ماده 6 از اساسنامه نورنبرگ که مربوط می شد به محاکمه جنایتکاران نازی و نسبت به قتل گروگان ها به عنوان یکی از مصادیق نقض قوانین و عرف های جنگی جنایت جنگی محسوب شد که در بعد از اون هم در بخشی از کنوانسیون های چهارگانه ژنو که مربوط به جرائم جنگی هست و همچنین در ماده 8 اساسنامه روم که مصوبه 1998 هست، اونجا هم مسئله گروگانگیری رو یکی از مصادیق جرائم جنگی مشخص کرده و اینکه در رابطه با ممنوعیت به گروگان گرفتن اشخاص غیر نظامی تاکید شده و در حقیقت میشه گفتش که برای مقابله با این جرم و نسبت به این مهمترین سند بین المللی میشه گفتش که از یک طرف نگرانی جامعه بین الملل از بهره برداری از این اقدام غیر انسانی به منزله ابزاری در دست گروه های تروریستی برای فشار به دولت ها موجب شده که سازمان ملل در سال 1990 یک قطعنامه ای رو در رابطه با محکوم کردن تروریسم بین المللی و با اشاره به کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری در حقیقت صادر کرد و اینکه این گروگانگیری یکی از مصادیق تروریسم بین المللی محسوب میشه. و از طرف دیگر جمهوری اسلامی همواره اتباع خارجی و دوتابعیتی رو به اتهام جاسوسی بازداشت و زندانی میکنه، از جمله جناب دکتر احمد رضا جلالی، با توجه به اینکه هیچ زمانی هم نتونسته جاسوس بودن اونها رو به حیث حقوقی به اثبات برسونه. و از طرف دیگر میشه گفتش که در حال حاضر
خواهش که من شما رو قطع میکنم، ببینین وقتی که این اتهام میزنه چطور میتونه خودش دعوت کرده باشه از یه شخص اون موقع
بله.
جاسوس نبوده بعد جو جاسوس شده؟
بله کاملا کاملا موافق نظرتون هستم. عرض کردم که اینها در واقع اتهامات واهی هست که خودشون این رو مطرح میکنن و همطور هم که شما اشاره فرمودین به درستی، چگونه است که شما یک جاسوسی رو دعوت میکنید؟ اگر واقعا جاسوس هست چرا دعوت میکنید و بعد هم او رو به عنوان یک جاسوس زندانی میکنید بدون اینکه جاسوس بودنش رو اثبات بکنید؟ و اینها مسائل، یعنی تعارض در گفتار و معیوب بودن اون سیستم حقوقی هست که در حال حاضر در ایران وجود داره، میدونید. و از طرف دیگر با توجه به این اسنادی که نسبت به پیشگیرانه بودن جنبه های بین المللی و اسناد بین المللی در مقابله با تروریسم، میشه گفتش که اینها مواردی هست که چارچوب سیاسی حقوقی در خصوص مبارزه با تروریسم از یک طرف ناکارآمد بوده، حتی همین اسناد بین المللی، و از طرف دیگر هم با توجه به درسته که کنوانسیون های متفاوتی مثل تأمین مالی مقابله با تأمین مالی تروریسم یا مسائل دیگری مطرح شده، یا اینکه کنوانسیون CFT و پالرمو که هدفش مقابله با تأمین مالی گروه های تروریستی و قاچاقچیان مواد مخدر تشکیل شده و در حقیقت یکی از دلایل عدم الحاق حکومت اسلامی به این کنوانسیون ها مغایرت داشتن اهداف نظام اسلامی، یعنی کمک رسانی به نیروهای انسانی و مالی به گروه ها و سازمان های تروریستی است. به همین جهت است که اساسا ملحق نمیشن. و اینطور که صحبت کردیم ما در رابطه با مسئله گروگانگیری و با توجه به قرار گرفتن سپاه در لیست تروریستی که برای اقتصاد در ایران به وجود اومده تبعات منفی داشته و از طرف دیگر هم دولت امریکا کل سپاه رو به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی مورد تحریم قرار داده و اینها همه زنجیره هایی هست که در رابطه با چنین واکنش های تندی که توسط مسئولان حکومت اسلامی به بیرون داده میشه ارائه میشه مسلما نشان از اقدامات درست در رابطه با همین حمید نوری و جناب دکتر جلالی این هست که دادگاه و نهاد قضایی سوئد که بر اساس آماری که چند ماه پیش از این یک آمار جهانی رو ارائه داده بودن یکی از سازمان‌های حقوقی نسبت به مشخص کردن استقلال نهادهای قضایی در جهان که سوئد یکی از نخستین کشورهای با نهاد قضایی مستقل هست و طبیعیه که حتی دولت نمیتواند نقشی در صدور احکام و یا اقدامات حقوقی دیگر این نهاده قضایی بشه و تمام این تهدیدها هم نشأت گرفته از همین هست که اولا تمام جهان متوجه محکومیت نظام اسلامی در ایران توسط دادگاه صلاحیت داره در سوئد شدن زیرا که این صلاحیت دادگاه سوئد محصول همون پذیرش اصل صلاحیت قضایی جهانی هست که این زمینه حقوقی رو فراهم کرد تا یکی از اعضای این ساختار نظام اسلامی در سوئد دستگیر و محاکمه بشه و بعد هم حکمش مشخص بشه و از طرف دیگر میتونم بگویم که در واقع با توجه به همه این موارد اونچه که اهمیت داره توجه ویژه جهانی به طور همزمان به راهکارهای متعددیه از جمله شناخت ماهوی تروریسم تفکیک و تمایز بین تروریسم و مقاومت جنبش‌های اجتماعی، احترام به حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در فرایند مبارزه با تروریسم و همچنین پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی از طرف قدرت‌های بزرگ چون هنوز برخی از کشورها به این اصل صلاحیت قضایی جهانی نپیوستند و همچنین کنار گذاشتن حقوق بشر که در مواقع بحرانی و اضطراری میتونه کوته اندیشانه و مشکل آفرین باشه و گروگانگیری از طرف حکومت اسلامی در واقع نشان یک رویکرد ضد دیپلماسی هست که یادآور میکنه که حکومت اسلامی از زمان شکلگیری در سال 1979 همواره و همچنان از هنجارهای بین المللی سر باز زده و از اتکای به دیپلماسی و گفتگو برای کاهش اختلافات با دیگر کشورها تفره رفته که برای پیشگیری از رویکرد گروگانگیری نظام اسلامی من فکر میکنم همکاری جامعه جهانی به ویژه سازمان‌های حقوق بشری از ضروریات هست یعنی نخست مسئولیت مدنی و کیفری باید متوجه آمران یعنی علی خامنه‌ای که رهبر نظام هست و عاملان و مجریان این اقدامات باشه کشورهای غربی از جمله امریکا، اتحادیه اروپا، انگلستان، کانادا، سوئد و استرالیا باید تا اونجایی که ممکن هست با اتکا به قانون مگنیتیسکی که تحریم‌های هدفمند رو علیه سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه اسلامی و مجریان گروگانگی رو افزایش بدن. این کشورها باید یک قرارداد چند جانبه تنظیم بکنن تا با اتکای به اون علیه هر گونه گروگانگیری از سوی دولت‌ها به ویژه حکومت اسلامی در ایران مشترکاً تلاش بکنن. اونها باید به نظر من به عنوان یک پیش شرط هر گونه توافق سیاسی در آینده رو اعلام به این بکنن که افسون بر آزادی بیدرنگ همه گروگان‌ها توسط این نظام اسلامی، اعمال هر گونه گروگانگیری توسط این دولت یا هر دولت دیگری که بعد مستقر خواهد شد به منزله قطع کامل روابط سیاسی اقتصادی جامعه جهانی با دولت گروگانگیر باشه. در واقع میشه گفتش که از طرف دیگر هم مجازات مرگ که همواره این نظام اسلامی در قوانین جزاییش گنجونده و فلسفهش هم مربوط میشه به قانون اساسی و اصل نخستش که به رسمیت شناختن یک آیینی به نام اسلام هست و مجازات اسلامی مثل قصاص، اعدام، سنگسار و اینها هستش، میشه گفتش که این اقدامات یک ابزار دولتی هست در دفاع از خودش در مقابل هر نوع آسیب رسیدن به شرایط حیاتیش، بدون اینکه نوع پرسش و توجه به خود اون شرایط براش مهم باشه. بنابراین عدم وجود یک واکنش عمیق نسبت به جایگزین پیدا کردن برای چنین سیستمی که خودش مولد و پرورش دهنده این جرائم هستش، بنابراین خود نظام نوع و مقدار جرمی رو که مورد مجازات قرار میده رو خودش تولید میکنه و یکی از نقش‌های اصلی حکومت اینه که محکومیت رو کنترل بکنه و به ویژه برای اون مجازات برقرار بکنه، که اعدام هم نهایی ترین ابزار خشونتی دولت اسلامی در ایران هست که همباره انجام میده.
بله، نظر من اینه که تمام احزاب و سازمان هایی که مخالف مبارزه قهرآمیز هستند و حقوقدان های ایران، اینها همه با هم باید از این موقعیت، از این فرصت استفاده بکنن، چون دادگاه سوئد همجور که شما گفتید این از اصل صلاحیت جهانی برخورداره و این حکم بسیار حکم مهمه، یعنی یک سرفصلی هستش در مبارزات مردم ایران. باید یک کاری بکنن کارستان که بتونن یک بهره برداری مفید بکنن از این حکم دادگاه و حکم دادگاه شکسته نشه، مبادله صورت نگیره و جمهوری اسلامی طوری محکوم بشه که ضمانت اجرایی پیش بیاد و به نفع منافع ملی ایران یک حرکت انجام شده باشه.
در تایید صحبت فقط یک جمله رو در تایید فرمایش شما بگم که به درستی مطرح کردید، سازمان‌ها، احزاب و نهادهای مردم، در واقع NGO‌های حقوقی و ایرانی به ویژه این مسئولیت رو دارن و از طرف دیگر من همیشه عرض کردم که حقوقدانان بیش از هر طبقه از متخصصین و مردم مسئولیت بیشتری دارند که باید پیشگام این اقدامات حقوقی درست و نوین باشن. از طرف دیگر هم این رو خدمتتون بگم که حکمی که علیه نوری به ظاهر و عمیقا علیه حکومت اسلامی صادر میشه، برای کشورهای پذیرنده اصل صلاحیت قضایی جهانی یک رویه قضایی رو ایجاد میکنه، یعنی یک وحدت رویه قضایی که در موارد مشابه دیگر کشورهای پذیرنده اصل صلاحیت قضایی می توانند به حکم صادره از دادگاه سوئد اقتباس بکنند و اون رو با توجه به اینکه حکمی هست که دارای ضمانت اجراست، اون رو در قوانین خودشون بگنجونن و نسبت به دیگر جنایتکاران اسلامی اون رو به کار ببرن، استناد بکنن. ببینید کشور آلمان در سال 2020 این اصل صلاحیت قضایی جهانی رو پذیرفت که این میتواند نشان از این داشته باشد که تبعیت از دادگاه سوئد و محاکمه نوری موجب شده است که کشور نهاده قضایی در آلمان هم بتواند اون جنایتکاران سوری رو مورد محاکمه قرار بده. میخوام اینطور از بله ببینید حتی یک پزشکی رو در پزشک سوری رو در آلمان چند ماه پیش محکوم کردند که در رابطه با کشتاری که در کشور سوریه صورت گرفته بود در اون زمان، و ایشون رو به عنوان کسی که متهم هست و بعد هم مجرم شد با توجه به اثبات اون اتهامش محکوم کردند، با توجه به اینکه یک پزشک در واقع در اقدامات حرفه‌ای، فعالیت‌های حرفه‌ای خودش باید قسم بقراط رو مطمع نظر قرار بده، یعنی حیات بخشیدن به یک بیمار و نه سلب حیات. میخوام اینطور عرض بکنم که از هم اکنون نتیجه صدور چنین حکمی و پیش از اون نتیجه چنین محاکمات منصفانه، عادلانه و حقوقی که در سوئد علیه نوری صورت گرفت توانسته است نتیجهش رو نشان بدهد عملا.
امیدوارم که اینجور باشه و کشورهای بیشتری در واقع دادگاه‌های بیشتری شامل اصل صلاحیت قضایی جهانی بشن. و مسئله اینجاست که شما در مورد یک دکتر، یک شهروند سوریه صحبت کردید، ولی ما اینجا با یک نظام، رژیم طرف هستیم که این محکوم میشه. این که بشه این محکومیت رو طوری ازش بهره برداری کرد که گفتم اونا که خواهان سرنگونی مسالمت آمیز هستن یا مبارزه مسالمت آمیز هستن، که من فهم میکنم با این رژیم نمیشه همچین کاری کرد، نمیشه اینو برکنارش کرد، شاید از این طریق بشه این کار کرد. و البته محکومیت یک رژیم فرق میکنه با محکومیت یک شخص. امیدوارم که موفق بشیم. ما زمانمون بسیار کمه، به هم جد میپردازیم به شرایط دیگه فعلی که الان در ایران وجود داره و گران شدن اقلام اساسی روزمره مردم از نان و مرغ و ماکارونی و غیر و زالک. هدف رژیم از این کارها چیه؟ چون من کلیپی رو مشاهده کردم که کسی که مرغداری داشت صحبت میکرد، میگفت من ببینین این مرغداری منه و ما مرغ و همون قیمت تعیین شده که برای هر کیلو گذاشتن ما اونو میفروشیم. ببینین شما کسان دیگر رو برین سراغشون که اینها در واقع کسانی هستن که دارن این وسط، حالا خود رژیم مسئولینشن کیا هستن، دارن این قیمت ها رو بالا میبرن. چه نفعی داره بر رژیم که داره این کار انجام میده؟ چرا بیشتر میخواد مردم علیه خودش بشورونه؟
عرضم به حضورتون که در یک جمله میتونم بگم که سیاست گرسنه سازی توسط نظام اسلامی سالها صورت گرفته، میدونین؟ بنابراین با توجه به اینکه حق حیات و امنیت غذایی و حق دسترسی به غذا بر اساس مطالعاتی که دو دهه پیش صورت گرفته اعلام میکنه که 20% ایرانیان از کمبود انرژی و پروتئین رنج میبرند و طبیعی هستش که روز به روزم با توجه به همون سیاست غلط گرسنه‌سازی مردم ما میبینیم بیشتر شده. و در حالی که برای مردم ایران حق دادخواهی در مورد نقض حق قضا در دیوان کیفری بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود داره. این غارت آشکار اموال ایرانیان هست که توسط نظام صورت میگیره و میتونه منجر به نابودی مردم بشه که از مصادیق جنایت علیه بشریت هست. و با توجه به اینکه سلامتی و رفاه فرد و خانواده‌اش از جمله غذا، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و موارد دیگر حق هر انسانی هست که حتی در اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و پیمان جهانی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و بسیار قطعنامه ها، بیانیه ها و دستورالعمل هایی در اسناد بین المللی نشون میده که این مسئله امنیت غذایی و حق دسترسی به غذا در واقع یکی از حقوق بنیادین بشریه. و از طرف دیگر هم امنیت غذایی میتونه یکی از موضوعات اساسی و محوری در حقوق محیط زیست محسوب بشه و از اونجایی که حق بر حیات انسان در گروه یک محیط زیست سالم هست، بنابراین امنیت غذایی انسان میتونه محوریت از خودش نشون بده که نیازمند تولید مواد اولیه و اینها هستش که درست است که به شکلی غیر مشخص و غیر آشکار حکومت اسلامی در این باره نسبت به تغذیه سالم و اینها صحبت کرده، ولی مسئله این هستش که قانونی که فاقد ضمانت اجرا باشه اساسا قانون نیست. یعنی اون تضمینی برای اجرای اون مواردی که در یک قانون مطرح میشه تدوین میشه، وقتی که اجرا نشه هیچگاه نمیتونه ثمره ای داشته باشه. و در رابطه با همین مسئله اهمیت امنیت غذایی، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد یا همون فاو در سال 2003 در حقیقت یک گزارش و همچنین 1994 پیش از اون یک گزارشی در رابطه با 7 بُعد امنیت انسانی رو مطرح کرد که مربوط میشد به امنیت اقتصادی، غذایی، بهداشتی، محیط زیستی، امنیت شخصی، اجتماعی و سیاسی. خب حالا ما میبینیم کدوم یکی از این مردم از این 7 بُعد و 7 نکته و مؤلفه در وضعیت ایرانیان شریف در داخل وجود داره؟ هیچ کدوم از اینها. بله. و ضمن اینکه در حقیقت میشه گفت همون حقوق محیط زیست و امنیت غذایی یک رابطه های تنگاتنگ با هم دارن، اما پرسش هایی مطرح میشه که امنیت غذایی آیا در قوانین و اسناد بالادستی حکومت اسلامی تا چه میزانی مورد توجه قرار گرفتن؟ اسناد بالادستی معمولاً میرسد به آنچه رو که علی خامنه ای رهبر نظام بر اساس اصل 110 قانون اساسی مطرح میکنه و اینکه آیا قوانین و مقررات موجود تونستن کارایی کافی برای تامین امنیت غذایی جمعیتی بالغ بر 80 میلیون تن ایرانی رو فراهم بکنن؟ مشخصا این گونه نیستش. با توجه به اینکه بر اساس اون قوانین و مقرراتی که ظاهرا وجود داره، اما هیچگاه امنیت غذایی مورد تحقیق علمی و در واقع مشخص و میدانی قرار نگرفته. به همین جهت است که حتی در اصل 43 قانون اساسی بند 1ش تنها به تأمین نیازهای اساسی انسان و خوراک اشاره شده و اینکه تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی و دامی و اینها که هیچ یک از اینها رو ما مشاهده نمی‌کنیم. بنابراین من میتونم بگم که همونطور که ابتدا عرض کردم سیاست گرسنه‌سازی برای مردم موجب می شود که بهتر بتوانند غارت کنند این اموال ملی مردم رو و روز به روز مردم رو در واقع فقیرتر کنند، نه اینکه مردم فقیر باشند. این حکومت مردم شریف رو به این وضعیت و به این درجه رسونده. و از طرف دیگر هم مسئله تنظیم و تعیین یارانه های معیشتی دولت هست که اعلام میکنه که به بیش از 60 میلیون ایرانی در واقع این یارانه رو میرسونه و جزو افتخارات خودش محسوب میکنه. و این در حالی هستش که بر اساس تحقیقاتی که من کردم و با چند تن از افرادی که در داخل بود ایران هستن صحبت کردن، یارانه های معیشتی رو ظاهراً اعلام کردن که وارد شده، یعنی واریز شده به حساب های بانکی، اما در زمان دریافت هیچ گونه مبلغی رو دریافت نکردن و تنها کارمزد دریافت واهی رو بانک ازشون از اون حسابشون کسر کرده. یعنی یک دزدی آشکار میشه گفت، میدونی؟ بله.
و مردم چیز دریافت نکردن و یه پولم پرداخت کردن،
بله،
و رژیم اینو زده به جیب خودش و استفادهشو کردن.
بله بله بله. ببینید، این رو حقیقتا من این چند روزی که اعتراضات بسیار گسترده وجود داره در تهران و ادامه دار هم هست، این رو من این اقداماتی که کردم رو دارم به عرض شما میرسونم. و من فکر میکنم که در حقیقت طرح و پیگیری این مشکل توسط کارشناسان اجتماعی در قالب پیشنهادها یا اعلام لوایح مؤثری به اون سازمانهای مربوطه که در واقع فقط حقوق میگیرن، به شکلی میشه گفتش که وضعیت مردم نشأت گرفته از بیمسئولیتی همون افرادی هست، همون نمایندگانی هست که در حقیقت در مجلس هستند و یک حرکت عمیق حقوقی، اقتصادی و اجتماعی رو به نفع مردم صورت نمیدن. و با توجه به اینکه بخش اعظم این مشکل بر عهده مجلس هست که حل بکنه و بخش دیگر مربوط به دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی هست که باید به عنوان اولویت در کمیسیون اقتصادی اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطرح بشه. و به شکل دیگری میتونم بگم اساساً دو مشکل عمده وجود داره: یکی اجرا نکردن قوانینه، دوم بحث قوانین ناقص یا مانع هست که در این زمینه باید دستگاه‌های مجری اون مشکلات رو پیگیری کنن و به مجلس ارائه بدن. و جالب هست که ببینید، درست زبان حق یا همون زبان مادری یک پیشینه امریکایی داره که مربوط میشد به مستعمره نشینان امریکایی، اما ادعاهای حق که محور تمام مشکلات میتونه باشه و ادعا بشه، بیان بشه، در شکل‌های مختلفی میتونه عرضه بشه. و در واقع میشه گفتش که بین حقوق طبیعی سلب نشدنی مثل حق بر حیات و حق امنیت غذایی و این حقیقت بدیهی که حکومت‌ها برای تضمین و اجرای اون حقوق در بین انسان‌ها و توسط مردم یا همه قدرت مؤسس تأسیس شدن و قدرت خودشون رو از رضایتمندی حکومت شوندگان عکس میکنن، باید ما قائل به تفکیک بشیم. زمانی که مردم رضایتمندی نسبت به اون سیستم ندارن، در حقیقت میتونن اون سیستم رو براندازن، ساقط بکنن، میدونید؟ و ضمن این که در واقع یک پرسش به نظر من اساسی وجود داره که آیا دور از بداهته که افزایش روزافزون مشکلات اقتصادی، فقد امنیت غذایی و بسیاری از مشکلات دیگری که مردم ایران باهاش مواجه هستند نشأت گرفته از حاکمیت نامطلوب دولت ناکارآمد رو من فکر کنم باید در عبارت سیاست گرسنه‌سازی مردم خلاصه کرد و باید ببینیم که نظر دیگر عزیزان چی هست، ولی من فکر می‌کنم که مردم بسیار قدرتمند هستند برای اینکه این اعتراضات رو به هر حال به شکل اساسی شکل بدن و نتیجه مطلوب حاصلشون بشه. و اینکه اساساً شما اشاره به مسئله مسالمت آمیز بودن اعتراضات کردین، ببینید درسته که در واقع میشه گفتش که تمام اقدامات مردم ایران همواره مسالمت آمیز بوده، ولی در کنارش ما دفاع مشروع رو داریم که در تمام قوانین جزایی کشورهای مدرن با نظام دموکراتیک و به ویژه در ماده 51 منشور سازمان ملل این حق دفاع مشروع به رسمیت شناخته شده.
بله.
میدونین اینه که باید این مسائل
بله
رو
مردم که مبارزشون مسالمت آمیز بوده، ولی این بله جریان هایی که فکر میکنن که مسالمت آمیز میتونن این رژیم رو دور بزنن و کنارش بذارن، همچین چیزی به نظر من با این رژیم صفاف امکان پذیر نیست و زبان زور فقط میفهمه. بله سپاسگزارم از توضیحاتی که دادید. به هر حال من امیدوارم که یک کار اساسی انجام بشه و مردم هم دیگه نمیتونن همجوری اگر اعتراض بله میکنن با دست خالی برن توی خیابون و با گلوله طرف بشن. مردم هم باید بله از خودشون دفاع بکنن و هیچ راهی وجود نداره. روز
بله
بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید بانوی نازنین.
منم از شما سپاسگزار هستم نازنین بانوی عرفانی عزیز و به شما بدرود میگم. تا فرصت دیگر.
روز خوش.
روز خوش.